بسم الله الرحمن الرحیم.
جنگ دوم اعراب و اسرائیل. در مرداد ماه 1348 با حمله هوایی اسرائیل به اردن، جنگ دوم میان کشورهای عربی و اسرائیل در گرفت. در تاریخ 3 مرداد ماه مسجد الاقصا از طرف اشغالگران فلسطین به آتش کشیده شد و این مسئله خشم مسلمانان جهان را برانگیخت و میلیون ها مسلمان در سراسر جهان دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. اسرائیل تلاش کرد که خود را تبرئه کند و به همین جهت از آتش سوزی ابراز تأسف کرد و قول بازسازی مجدد آن را داد. دولت ایران نیز در راستای تبرئه صهیونیست ها پیوسته اخبار همکاری آنها در خاموش کردن آتش را منتشر می کرد. شاه نیز از این فرصت استفاده کرد و با ارسال بیانیه تسلیتی قول داد که دولت ایران هزینه بازسازی مجدد مسجد الاقصا را تأمین کند و با این کار تلاش کرد خود را اسلام خواه جلوه دهد و از تنفر مسلمانان نسبت به اسرائیل بکاهد. همچنین ایران با همکاری اردن تلاش کرد با جایگزین کردن کنفرانس به اصطلاح اسلامی به جای کنفرانس سران عرب از اتحاد کشورهای عرب به رهبری رئیس جمهور مصر علیه اسرائیل بکاهد. این کنفرانس در شهریور ماه با ریاست شاه برگزار شد و در قطع نامه وقیحانه خود اسرائیل را از آتش زدن مسجد الاقصا تبرئه کرد. حضرت امام در پاییز همان سال از مسلمانان خواستند که صفوف خود را در برابر دشمنان متحد سازند. ایشان در مورد کنفرانس اسلامی فرمودند: کنفرانس اسلامی که در رباط منعقد گردید منشأ خدمتی به سود مسلمانان نشد، بلکه به دشمنان اسلام کمک کرد، زیرا این کنفرانس تلاش داشت که جنایات صهیونیسم در آتش زدن مسجد الاقصا لوس شود. امام برای مقابله با این اقدامات صهیونیسم و حامیان او فرمودند: تا زمانی که فلسطین اشغال شده آزاد نشده است، مسلمانان مسجد الاقصا را نباید تجدید بنا کنند. بگذارند جنایات صهیونیسم همواره در برابر چشم مسلمانان مجسم باشد و مایه حرکتی برای آزادی فلسطین گردد. امام خمینی در خلال بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه خود در بهمن ماه 1348 نیز درباره به آتش کشیدن مسجد الاقصا فرمودند: مسجد الاقصا را آتش زدند. ما فریاد می‌کنیم که بگذارید مسجد الاقصا به همین حال نیم سوخته باقی باشد. این جرم را از بین نبرید، ولی رژیم شاه حساب باز می‌کند و صندوق می‌گذارد به اسم بنای مسجد الاقصا، از مردم پول می‌گیرد تا شاید بتواند از این راه استفاده نماید و جیب خود را پر کند و ضمناً آثار جرم اسرائیل را از بین ببرد. امام آیین عظیم الهی حج را از مناسبترین فرصتهای امت اسلام برای آگاهی از اوضاع سایر ممالک اسلامی و ایجاد وحدت اسلامی در مقابل استکبار می دانستند. لذا با نزدیک شدن ایام حج در پیامی به حجاج بیت الله الحرام در سال 1349 بر لزوم استفاده از حج برای رفع مشکلات مسلمین و تلاش برای بیداری ملت‌ها و دعوت آنها برای اتحاد تکیه کردند و به دو مسئله مهم جهان اسلام یعنی فلسطین و ایران اشاره نمودند. پیام به زائران بیت الله الحرام، مسلمانان فلسطین و افشای جنایت‌های رژیم شاه. بسم الله تعالی خدمت عموم زائرین بیت الله الحرام ایدهم الله تعالی. بعد از ابلاغ سلام و تحیات وافره، اکنون که به واسطه سستی و سهل‌انگاری ملت‌های اسلامی چنگال خبیث استعمار تا اعماق سرزمین‌های بزرگ ملت قرآن فرو رفته و تمام ثروت و مخازن بزرگ ما در قشر ملی بودن به کام آنان فرو می‌ریزد، فرهنگ مسموم استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسلامی رخنه کرده، فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج در خدمت بیگانگان و مستعمرین در می آورد و هر روز با نغمه تازه‌ای با اسامی فریبنده جوانان ما را منحرف می کند. بر شما ملت عزیز اسلام که برای ادای مناسک حج در این سرزمین وحی اجتماع کرده اید، لازم است از فرصت استفاده کرده به فکر چاره باشید برای حل مسائل مشکله مسلمین، تبادل نظر و تفاهم کنید. باید توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امر خداوند تعالی در هر سال در این سرزمین مقدس فراهم می شود، شما ملت‌های مسلمان را مکلف می سازد که در اهداف مقدسه اسلام، مقاصد عالیه شریعت مطهر و در راه ترقی و تعالی مسلمین و اتحاد و پیوستگی جامعه اسلامی کوشش کنید. در راه استقلال و ریشه‌کن کردن سرطان استعمار، هم فکر و هم پیمان شوید. گرفتاری های ملل مسلم را از زبان اهالی هر مملکت شنیده و در راه حل مشکلات آنان از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنید. برای فقرا و مستمندان کشورهای اسلامی فکری کنید. برای آزادی سرزمین اسلامی فلسطین از چنگال صهیونیسم، دشمن سرسخت اسلام و انسانیت، چاراندیشی کنید. از مساعدت و همکاری با مردان فداکاری که در راه آزادی فلسطین مبارزه می کنند غفلت نورزید. اگر سران کشورهای اسلامی از اختلافات داخلی دست بردارند و با اهداف عالیه اسلام آشنا شوند و به سوی اسلام گرایش پیدا کنند، این گونه اسیر و ذلیل استعمار نمی شوند. این اختلاف سران کشورهای اسلامی است که مشکل فلسطین را به وجود آورده، نمی گذارد حل شود. در این اجتماع بزرگ حج که باید به نفع اسلام و مسلمین بهره برداری شود، با کمال تأسف دیده می شود که بعضی قلمهای مسموم عمال استعمار برای تفرقه صفوف مسلمین سالهاست که برخلاف مقاصد صاحب وحی در مرکز وحی اوراقی را به اسم الخطوط العریضه و امثال آن نشر می دهند، جزواتی که عمال وهابی سعودی علیه تشیع منتشر می ساختند و به مستعمرین کمک می نمایند و می خواهند با دروغ و افترا یک جمعیت قریب به 150 میلیون نفری، منظور شیعیان جهان است، را از صفوف مسلمین جدا کنند. جای تعجب است که حکومت حجاز چگونه اجازه می دهد این اوراق گمراه کننده در مرکز وحی پخش شود. اینک این جانب به حکم وظیفه شمه ای از گرفتاری های ملت مظلوم ایران را تذکر می دهم تا مسلمین جهان بدانند که به مردم بی پناه این کشور اسلامی چه می گذرد. آثار شوم استعمار در این مملکت از سایر ممالک اسلامی بیشتر به چشم می خورد. اسرائیل که امروز دشمن شناخته شده اسلام و مسلمان هاست و مدت هاست که با ملل مسلم در حال جنگ است، به دست دولت خبیث ایران در تمام شؤون اقتصادی، نظامی و سیاسی دخالت دارد و باید گفت ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل و در واقع آمریکا در آمده است. اجانب در این کشور به تمام معنی مسئولیت دارند، ولی علما، دانشمندان، فرهنگیان و سایر طبقات از هیچ ظلمی مسئول نیستند. بازرگانان محترم یکی پس از دیگری ورشکست شده، ظلم و فشار دستگاه حاکمه به شدت هرچه تمام تر گلوی این ملت مظلوم را می فشارد. اختناق، حبس و زجر قرون وسطایی حکومت می کند. با اسم سپاه دانش و سپاه بهداشت و دیگر اسامی فریبنده، مقاصد شوم استعمار همزمان با اشاعه فحشا در اعماق قصبات و دهات در جریان است. مبارزه با علم و فرهنگ با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد و می‌خواهند ملت بدبخت را به دستور استعمارگران عقب مانده نگه دارند. با ادعای اسلام و تظاهر به مسلمانی کمر به نابودی اسلام بسته و احکام مقدسه قرآن را یکی پس از دیگری محو و نابود می کنند. علمای اعلام و محصلین علوم اسلامی در تحت فشار عمال استعمار دست و پا می زنند. مدارس علوم دینیه، مساجد و محافل اسلامی را می خواهند قبضه کنند و این برنامه را مقداری عملی کردند. با بهانه های بی اساس به دانشگاه ها حمله می کنند و جوانان ارجمند را از دانشگاه به زندان و سربازخانه می کشانند. حوادث اخیر دانشگاه های ایران و یورش وحشیانه و بیرحمانه دستگاه جبار به دانشجویان سخت ما را متاسف ساخته. این روش غیر انسانی نمونه دیگری از نقشه های استعمارگران برای سرکوبی دانشگاه ها و دانشجویان می باشد. من این اعمال چنگیزی و قرون وسطایی را شدیداً تقبیح می کنم و اطمینان دارم که دانشجویان غیور وطن خواه هرگز عقب نشینی نکرده تسلیم نخواهند شد. این انقلاب ننگین و خونین به اصطلاح سفید که در یک روز با تانک و مسلسل 15,000 مسلمان را آنطور که معروف است از پای درآورد، روزگار ملت را سیاه‌تر ساخت، زندگی دهقانان و زارعین اسیر را بیشتر تباه کرد. اکنون در بسیاری از شهرستان‌ها و اکثر روستاها درمانگاه، دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی سالم خبری نیست و به حسب اعتراف بعضی از مطبوعات در بعضی دهات کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا می‌برند. ولی دستگاه جبار صدها میلیون تومان از سرمایه این مملکت را صرف جشن‌های ننگین می‌کند. جشن تولد این و آن، جشن 25مین سال سلطنت، جشن تاجگذاری و از همه مصیبت‌ها بالاتر جشن منحوس 2500 ساله شاهنشاهی که خدا می‌داند چه مصیبت و سیه روزی برای مردم و چه وسیله اخاذی و غارتگری برای عمال استعمار به بار آورده است. بودجه هنگفت و سرسام آوری که در این امر مبتذل صرف می شود اگر برای سیر کردن شکمهای گرسنه و تأمین زندگی سیه روزها خرج می شد تا اندازه ای از مصیبتهای ما می کاست. لیکن استفاده جویی و خودکامگی نمی گذارد که اینها به فکر ملت باشند. دستگاه جبار با پول ملت مسلمان برای شاهنشاهی که در هر عصر ملتها را در زیر چکمهای نظامی خود خورد کرده اند، شاهانی که همیشه با مذاهب حق دشمنی داشتند، شاهانی که دشمن سرسخت اسلام بوده و نامه مبارک حضرت رسول صلوات الله علیه را پاره کردند، شاهانی که نمونه آنان در عصر حاضر پیش چشم همه است، جشن می گیرد و چراغانی می کند. دنیا بداند که این جشنها و عیاشیها مربوط به ملت شریف و مسلمان ایران نیست و دایر کننده و شرکت کننده این جشنها خائن به اسلام و ملت ایران می باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. سیره آفتاب. اساساً اسلام با اساس شاهنشاهی مخالف است. هر کس سیره رسول خدا را در وضع حکومت ملاحظه کند میفهمد اسلام آمده است این کاخهای ظلم شاهنشاهی را خراب کند. شاهنشاهی از کثیف‌ترین و ننگین‌ترین نمونه ارتجاع است. این فراز در زمان انتشار و توزیع پیام حذف گردید. آقای سید حمید روحانی سبب آن را چنین اظهار می‌دارد: خاطری تلخی که در رابطه با این پیام دارم، حذف فرازی والا و پر ارج در این پیام از طرف امام بود. هنوز پیام از زیر چاپ بیرون نیامده بود که امام نگارنده را با فوریت به حضور فراخواند و فرمود چون احتمال دارد برای ناشرین اعلامیه در مراسم حج گرفتاری پیش بیاید و از طرف رژیم سلطنتی حجاز دستگیر شوند، مطلبی را که علیه اساس سلطنت و پادشاهی در این اعلامیه آورده ایم به مصلحت نمی دانم، چون ممکن است برای آنهایی که در رابطه با پخش این اعلامیه در حجاز دستگیر می شوند خطر جانی به همراه داشته باشد و رژیم سعودی آنان را به اتهام قیام بر ضد نظام ملکی گردن بزند. از این رو آن چند جمله ای را که اساس سلطنت را نفی می کند حذف کنید، نزدیک به این مضامین.